ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 4 اردیبهشت ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. همراه شما خواهیم بود همراه با همکارانم تا 1 ساعت آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو همکارم شاهین بشری در استودیو است.
با سلام. دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه تفاهم‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کرد. خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داده است که این تفاهم‌نامه 4 ساله است و شامل اقلام محدودی می شود که تعرفه گمرکی بر آنها تعلق نخواهد گرفت. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه است. پیشنویس این تفاهم‌نامه حدود 2 سال پیش به تصویب اعضای این اتحادیه رسید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره حفظ برجام و آینده آن به اتحادیه اروپا هشدار داد. آقای شمخانی با استقبال از تلاش‌های رهبران اروپا برای متقاعد ساختن آمریکا در حفظ برجام گفت اگر اروپا به اشتباهی راهبردی برای جلب نظر دونالد ترامپ وارد حوزه‌های خطوط قرمز ایران شود، بازنده اصلی این روند خواهد بود. علی شمخانی هر گونه تغییر و اصلاح توافق هسته‌ای یا عدم اجرای کامل تعهدات کشورها را به معنای فروپاشی ارکان برجام خواند. آمریکا خواستار تغییر یا اصلاح بندهای مهمی از برجام برای کسب اطمینان از عدم دسترسی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی است. محمد جواد ظریف و هایکو ماس و وزرای خارجه ایران و آلمان امروز سه‌شنبه در دیداری 2 جانبه در نیویورک درباره برجام گفتگو می‌کنند. آلمان، فرانسه و بریتانیا در صددند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به حفظ برجام ترغیب کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز در هفته جاری در واشنگتن با آقای ترامپ درباره برجام و نگرانی‌های آمریکا دیدار و گفتگو می‌کنند. از سوی دیگر چین و روسیه از شرکت کنندگان در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ژنو خواستند بیانیه مشترکی در حمایت از برجام صادر کنند. شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه خود 7 نفر را به عنوان نامزدهای اصلی پست شهردار جدید انتخاب کرد. اعضای شورای شهر پس از بحث و بررسی برنامه‌های 20 کاندیدا، محمد علی افشانی، محمد ابراهیم انصاری لاری، محمود حجتی، محمود حسینی، سمیع الله حسینی مکارم، پیروز حناچی و حجت الله میرزایی را به عنوان نامزدهای اصلی انتخاب کردند. شورای شهر تهران پس از بررسی برنامه‌های این کاندیداها 2 تن از آنها را به عنوان نامزدهای نهایی انتخاب خواهد کرد. قرار است شهردار جدید تهران در جلسه 23 اردیبهشت شورای شهر انتخاب شود. فرشاد سرخوش رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه از افزایش سطح آب این دریاچه خبر داد. به گفته آقای سرخوش مساحت این دریاچه نسبت به 6 ماه گذشته بیش از 494 کیلومتر مربع و ارتفاع آن نیز 47 سانتی‌متر افزایش یافته است. به گفته آقای سرخوش از اول اسفند 1396 تا 15 فروردین سال جاری نزدیک به 250 میلیون متر مکعب آب از سدهای منطقه به دریاچه ارومیه رها شده است. به همچنین تاکید کرده که سال گذشته کمتر از 50% از اعتبار تعیین شده برای احیای دریاچه ارومیه در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفته. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای سرخوش گزارش داده که مراحل اختصاص فایننس به دلیل طولانی بودن روند آن هنوز عملی نشده است.
خیلی متشکرم از شما شاهین بشری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست. در ادامه وزیر خارجه ایران در آمریکا از بحران‌هایی گفته که در منطقه به گفته او به دلیل اضطراب یکی از همسایگان ایران به وجود می‌آید.
جمهوری اسلامی سیاست روشنی راجع به عربستان نداره، یعنی یک خواست وجود داره بدون برنامه. ایران و عربستان در مسالمت زندگی بکنن و ایران قدرت سیاسیش رو علیه اسرائیل و آمریکا به کار بندازه.
ادامه اعتصاب مغازه‌داران و کسبه شهر بانه در استان کردستان.
قبل از اینکه هر اقدامی از سوی دولت و از سوی استانداری‌های استان کردستان، آذربایجان غربی صورت بگیره، مرزها رو بستن.
و چشم‌انداز ارمنستان پس از استعفای سرژ سارکیسیان.
ما شاهد این خواهیم بود که روسیه به نوعی خودش رو با واقعیت موجود ارمنستان تطبیق بده.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه ما بمانید. گزارش ها یکی از ادامه اعتصاب مغازه‌داران و کسبه شهر بانه در استان کردستان در روز سه‌شنبه است. این اعتصاب 10 روز پیش در اعتراض به افزایش تعرفه‌های گمرکی و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بهمن مرادنیا استاندار کردستان روز دوشنبه از آنچه که اراده دولت برای اصلاح مصوبه مبادلات مرزی در راستای تامین منافع مردم خوانده سخن گفته. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری هرانا و اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب مغازه‌داران و کسبه شهر بانه 10 روز شده است. آنها دو خواسته مشخص دارند: کاهش تعرفه‌های گمرکی و باز شدن گذرگاه‌های مرزی. خواسته هایی که 10,000 کولبر مناطق غربی ایران نیز خواستار تحققشان هستند. سوما سفاری، خبرنگار آژانس خبری موکریان در کردستان ایران.
خوب خبری هم به دست ما رسیده. صاحب پاسداشت ها در بانه و مغازه ها عنوان کردن تا زمانی که این اعتصاب ادامه داشته باشه و تعطیل باشه، مغازه ها از مغازه ها اجاره دریافت نخواهند کرد.
پیشتر گزارش حاکی از آن بود که مغازه‌داران و کسبه شهرهای بانه، جوانرود، سقز، مریمان و پیرانشهر دست به اعتصابی چند روزه زده بودند. پیش از این به گزارش خبرگزاری مهر، دولت حسن روحانی اجرای طرح جلوگیری از کولبری و اجرای مبادلات مرزی با کارت پیلوری را از 9 اسفند سال گذشته و در بازارچه سیرانبند بانه آغاز کرد. این طرح از همون زمان با اعتراض کولبران و مغازه‌داران و همچنین انتقاد شدید نمایندگان شهرهای غربی ایران در مجلس مواجه شد. به گفته رسول خضری، نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر، انسداد مرزها بین 70,000 تا 80,000 کولبر را بیکار کرده و امرار معاش حدود 7 میلیون بازرگان را با اخلال مواجه کرده است. عمار گلی، روزنامه‌نگار کرد ساکن اروپا، درباره خواسته های بازاریان اشاره می کند که بازاریان مناطق غرب کشور خواستار کاهش و یا لغو تعرفه گمرکی وضع شده بر کالاهای وارداتی هستند.
قبل از اینکه هر اقدامی از سوی دولت و از سوی استانداری های استان کردستان، آذربایجان غربی صورت بگیره، مرزها رو بستن، بازارچه های کوچکی که در این مرزها وجود داشت رو بستن و تنها ادعا میکنن که بازارچه هایی رو حدودا 15 بازارچه رو در آینده نزدیک به گفته وزیر کشور درست میکنن. تا این لحظه هیچ اقدامی صورت نگرفته و طوری که میبینیم تنها ضررش رو که متوجه بازاری های این مناطق مرزی شده.
این روزنامه‌نگار همچنین درباره مطالبات کولبران میگوید که آنان تمامی درآمدی را که میتوانستند کسب کنند به گفته او به دلیل بسته شدن معابر از دست دادند.
کولبرها خواستار این هستند که در مناطق مرزی سازوکار قانونی تعریف بشه برای رفت و آمد کولبرها در دو سوی مرز. سازوکار قانونی تعریف بشه برای نوع کالاهایی که میتونن وارد کنن و مشکلات عدیده ای رو براشون پیش نیارن. اینکه مناطق مرزی و گذرگاه های مرزی میلی باز و بسته نشه.
در این میان پاسخ دولت به اعتراضها متفاوت بوده است. برای مثال به نوشته برخی رسانه‌های محلی، از جمله وبسایت کوردپا، چند تن از مغازه‌داران در روزهای اخیر بازداشت شدند که تعدادشان بین 10 تا 12 تن گزارش شده است. با این حال این بازداشت‌ها هنوز از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران تایید نشده است. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، یکی از بازداشت شدگان یادگار صادقی جوانی بود که روز 29 فروردین در این شهر خطاب به سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی گفته بود:
هر دم یه دهن تو باز میکنی یکی میاد گوشت و میگیر آقا ساکت باش بذار رو گوهتون هر بزنم عجلی. ما چهار روز اعتصاب کردیم فرمانده نیومده بگه آقا چیکار میکنی نمیکنی درد دل دو چه میلان نیروی زده شورش واسه مون میذاره چند نفر آقا به اسم اماکن اطلاعات میاره داخل مردم زیر هوای شلیک میکنن جامونه مردم رو جو میده تحریک میکنن که بخوان چند نفر بگیرن و مردم رو باهاش بترسونن دیگه مردم از این ها ترسی ندارن هراسی ندارن.
در کنار برخوردهای امنیتی قضایی مقامهای دولتی در چند روز گذشته در دیدارها و یا مصاحبه‌هایی تلاش کرده‌اند با دادن وعده و امید به معترضان التهاب در شهرهای غربی ایران را کاهش دهند. آخرین مورد از این تلاش‌ها به گزارش خبرگزاری ایلنا دیدار روز دوشنبه بهمن مراد نیا استاندار کردستان با کسبه، بازاریان و تجار بانه، سقز و مریوان و جمعی از روحانیون و معتمدان این شهرستان‌ها بود. وی در این دیدار با اشاره به اینکه دولت پذیرفته است مصوبه اش را به نفع مردم اصلاح کند گفت تا این لحظه تخفیف 20% گمرکی قطعی است و تلاش می‌کند این تخفیف افزایش پیدا کند. این در شرایطی است که معترضان خواستار تخفیف 50% در تعرفه‌های گمرکی هستند. به نوشته ایلناک، استاندار کردستان ابراز امیدواری کرد که واردات کالاهای دارای نمایندگی در ایران بتواند از بازارچه‌های مرزی استان کردستان وارد کشور شود. این مقام دولتی در این حال از کسبه و بازاریان خواست با پرهیز از به گفته او حاشیه به کار و امور روزمره خود بپردازند و از تشدید نگاه امنیتی به استان کردستان پرهیز کنند. در گزارش ایلنا و دیگر خبرگزاری‌های ایران اشاره‌ای به سخنان دیدارکنندگان با استاندار کردستان نشده است. در این ارتباط رضا میرزایی مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان روز اول اردیبهشت گفته بود افرادی بازاریان بانه را به اعتصاب اجیر کرده‌اند که به توصیف او آبروی مردم و بازاریان این شهر را زیر سوال ببرند. در کنار این گونه سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز روز دوشنبه گفته بود دولت با طرح جدیدی که اخیراً به تصویب رسانده به دنبال سامادهی فعالیت کولبری در استانهای مرزی ایران است. کولبرها به افرادی گفته می شود که برای کسب درآمد اجناسی را از مرزهای ایران وارد و یا خارج می کنند. آنها بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشتغال دارند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بامداد سه‌شنبه به وقت تهران در نشست به میزبانی شورای روابط خارجی آمریکا حضور پیدا کرد. آقای ظریف به بحران‌هایی که در منطقه غرب آسیا رخ داده اشاره کرد و گفت بخش اعظم این بحران‌ها به گفته او به دلیل استراب و نگرانی هست که یکی از همسایگان نسبت به ایران داره. از رویا کریمی مجد بشنویم.
In an attempt to be the strongest in the region, to exclude one another from the region, we have managed to destroy the region.
در تلاش برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه و حذف دیگری این منطقه را ویران کرده ایم. اکنون زمان آن رسیده که به این جریان خاتمه دهیم. این بخشی از سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بود که روز دوشنبه در نشستی در اندیشکده شورای روابط خارجی در آمریکا مطرح کرد. او در این سخنان خود که با انتشار توییتی در روز سه‌شنبه بر آن تاکید کرد، خواستار گفتگوی منطقه‌ای بین 5 کشور شورای همکاری خلیج فارس، ایران، عراق و یمن شد. علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل منطقه ساکن بریتانیا در مورد سخنان محمد جواد ظریف میگوید:
اولا حرفهای آقای ظریف نشون میده که به هر حال برای جمهوری اسلامی این نکته آشکار شده که اوضاع منطقه و دولت‌های منطقه و مسائلشون هرگز اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی فعال مایشا بشه. ضمن این که اطراف ایران جمع کشورها کشورهای عربی هستند، طبیعتاً اونها ورود یک قید عرب رو به حوزه مساله ملیشون نمیپذیرن و همین مسئله باعث شده که در طول سالهای اخیر بین ایران و عربستان و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه روابط تشنج‌آمیز وجود داشته باشه. حتی در دوران که تلاش کردن دو کشور در دوران آقای خاتمی با تغییری که در سیاست ایران شد روابط نزدیکی برقرار کنند، اما این روابط ثابت نبود. بلافاصله با آمدن آقای احمدی نژاد و تغییری که در دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایجاد شد، این روابط به تشنج کشید.
وزیر امور خارجه ایران در نشست روز دوشنبه خود در نیویورک تاکید کرد که نه ایران و نه عربستان نمیتوانند به تنهایی تبدیل به قدرت مسلط منطقه شوند. به گفته آقای ظریف این یک واقعیت است که باید آن را پذیرفت هر قدر هم که ناراحت کننده باشد. ایران و عربستان در نقاط مختلف خاورمیانه از جمله در سوریه و یمن درگیر جنگ نیابتی و رقابت‌های سخت سیاسی هستند. این دو کشور در این حال در لبنان و عراق از گروه‌ها، احزاب و چهره‌های مختلف سیاسی پشتیبانی می‌کنند. رضا علیجان ایتالیایی سیاسی ساکن فرانسه در مورد سیاست‌های ایران در منطقه می‌گوید:
جمهوری اسلامی سیاست روشنی راجع به عربستان نداره، یعنی یک خواست وجود داره بدون برنامه. اون خواست این هست که ایران و عربستان در مسالمت زندگی بکنن و ایران قدرت سیاسیش رو علیه اسرائیل و آمریکا به کار بندازه. اما وقتی این تبدیل به برنامه میشه، ایران میخواهد با اون چه که خودش پایگاه‌های آمریکا در جهان و منطقه مخصوصا میدونه و اون چه که به هر حال جبهه مقاومت میدونه وارد تعامل بشه و این به مداخلات ایران در کشورهای منطقه منجر میشه. به علاوه این که ایران از ام‌القرای جهان اسلام تغییر نظر داده به سمت ام‌القرای جهان شیعه. هر دوی اینها خواه ناخواه علارغم اون خواست اولیه‌ای که عربستان رو به سکوت وادار بکنه و خودش بره و در این جبهه ها درگیر بشه قابل اجرا و تحقق نیست.
محمد جواد ظریف با بیان اینکه منطقه به شدت به یک تغییر نیاز دارد به چرخه درگیری‌ها در غرب آسیا اشاره کرده و گفته است ما معتقدیم که باید این چرخه را متوقف کرد و از اول آغاز کرد. آقای ظریف همچنین طرح ایجاد یک مجمع گفتگو را بار دیگر مطرح کرد و گفت احترام به حاکمیت ملی کشورها، غیر قابل تغییر بودن مرزها و عدم مداخله در امور دیگر کشورها اصولی هستند که به گفته آقای ظریف پذیرش آنها بلیت ورود به مجمع گفتگو خواهد بود. اما آیا این سخنان به معنای تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه است؟ پاسخ علیرضا نوری‌زاده به این پرسش منفی است.
من چندان تغییری در سیاست جمهوری اسلامی نمی‌بینم. تا زمانی که دولت ایران در یمن حضور داره و آماده نیست که از یمن بیرون بیاد، حرفای آقای ظریف عملاً بی‌معناست. طرف سعودی و کشورهای عربی این حرفا رو دلیل بر تغییر سیاست جمهوری اسلامی نمیدونند. اونا معتقدند دوران حرف گذشته و الان دوران عمله. اگر واقعا ایران علاقه‌مند به این که تغییری در روابط ایجاد بشه، در اون صورت باید از یمن بیرون بره، به مداخلاتش در بحرین پایان بده، در سوریه عاملی باشه برای رسیدن به صلح و همینطور در عراق برای حاکمیت عراق اعتبار قائل بشه. اینا نکاتی است که به نظر من تا زمانی که در عمل تثبیت نشه، روی کاغذ نیاد و طرفین به اون ملتزم نباشن، این نوع حرفا رو بسیار آقای ظریف زده.
رضا علیجانی از منظر دیگر به این موضوع نگاه میکند و به دوگانگی سیاستگذاری در ایران میپردازد و میگوید:
در سخنان آقای ظریف ما گویی با دو تا ایران مواجهیم، یه ایرانی که در ذهن این آقایون میگذره و یک سیاست روی زمینی که در واقعیت در منطقه در جریان به هدایت نیروهای متکی به بیت که خارج از وزارت امور خارجه هستند. بدین ترتیب هر طرف به نقاط قوت و مظلومیت خودش و نقاط ضعف حریف اشاره میکنه. به درستی، یعنی ایران هم به مداخلات عربستان اشاره میکنه و ماجراجویی های عربستان در منطقه و عربستان هم به مداخلات و ماجراجویی های ایران در منطقه اشاره میکنه. اما این اراده در ایران وجود نداره که این سیاست دوگانه یک جایی به یک برنامه برحال یک دست و منسجم تبدیل بشه و تا این دوگانگی وجود داره اون خواست ذهنی قابل تحقق نخواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران در سخنان خود در اندیشکده شورای روابط خارجی در آمریکا تاکید کرده است که روند نابودی منطقه باید متوقف شود و ایران برای این کار آماده است. وی اما جز تاکید بر گفتگوهای منطقه‌ای پیشنهاد دیگری ارائه نداده است. علیرضا نوری‌زاده میگوید برای این کار ایران باید از خود آغاز کند.
وقتی آقای یونسی میگه ما پایتختمون در بغداده، یا فرماندار سپاه میگن 4 پایتخت در اختیار ماست، به زودی پایتخت پنجم رو میگیریم و نگاهشون به ریاضه، خب شما در این صورت خود رو جای رهبران اون کشورها بگذارید، به ایران به عنوان یه خطر نگاه میکنن. اینه که یه تجدید نظر کلی جمهوری اسلامی در سیاست‌های منطقه‌ایش باید بکنه این که تصور بکنه میتوان از راه درست کردن حزب الله های متعدد حاکمیت های این کشورها رو در اختیار بگیره، این به نظر من یه تصور باطلی است.
پیش از این ولیعهد عربستان بارها ایران را بزرگترین دشمن عربستان خوانده و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز عربستان سعودی را گاو شیرده و مزدور غربی ها خوانده و ادعا کرده بود که موجودات خبیث در عراق و سوریه با پول سعودی به وجود آمدند.
گزارش روی کرمی مجد رو شنیدید. به دنبال انتشار اخبار زد و نقیض از کشف یک جسد مومیایی شده در شاه عبدالعظیم در شهر ری که احتمال میره متعلق رضا شاه پهلوی باشه، پزشکی قانونی از امکان انجام آزمایش دی ان ای خبر داد. از حمید فاطمی بشنویم.
صبح روز دوشنبه سوم اردیبهشت برخی از رسانه‌ها در ایران خبر دادند که در طرح توسعه حرم عبدالعظیم در شهر ری یک جسد مومیایی کشف شده که احتمال دارد پیکر رضا شاه مؤسس سلسله پادشاهی پهلوی باشد. ساعتی پس از انتشار این خبر، مقام‌های شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و آستان عبدالعظیم سخنان متناقضی درباره کشف این جسد بیان کردند. حسن خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران روز سه‌شنبه پیدا شدن یک جنازه مومیایی شده در قسمت غربی صحن شاه عبدالعظیم را تایید کرد. اما در همین حال مصطفی آجرلو مدیر کل روابط عمومی آستان عبدالعظیم به طور کلی کشف جسد مومیایی شده را انکار کرد. با وجود این انتشار خبر و تصاویر این جسد مومیایی شده که موج گسترده‌ای را در فضای مجازی فارسی زبان ایجاد کرده، موجب شده که خبرگزاری ایسنا با احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران درباره نحوه شناسایی اجساد مومیایی شده گفتگو کند. احمد شجاعی در این باره گفت احتمال شناسایی اجساد مومیایی شده از سوی پزشکی قانونی وجود دارد، اما امکان آن به شکل 100% نیست. به گفته شجاعی از طریق گرفتن دی ان ای از بستگان جسد مومیایی شده میتوان فرایند تشخیص هویت را سریع‌تر انجام داد. و در این حال خبرنگار وبسایت روزاروز در گزارشی میدانی خبر داد که جسد مومیایی شده در داخل یک محفظه بتونی قرار داشته است. یکی از کارمندان اسبق تولیت آستان عبدالعظیم که در روز خاکسپاری رضاشاه حضور داشته به این رسانه گفته است برای دفن رضا شاه جسد او را در داخل محفظه بتونی گذاشته بودند، اما با اعتراض روحانیان مبنی بر اینکه این روش با شرع مطابقت ندارد رفتند و خاک آوردند و کف محفظه بتونی ریختند. سپس در عمق بسیار زیاد و به فاصله اندکی از 8 ضلعی مقبره به خاک سپردند. بر اساس این گزارش کارگران حاضر در محل که مشغول خاک برداری بودند این محفظه بتونی را کشف کردند. آنطور که یکی از شاهدان عینی به وبسایت روزاروز گفته شکافتن این محفظه به سختی انجام شد. هنگام حفر آن برخی بناها و ساختمانهای آستان می‌لرزید، اما بالاخره کارگران موفق شدند و ما بعداً فهمیدیم که این محفظه بتونی همان محل جنازه رضا شاه بوده است. گزارش‌های زد و نقیزی نیز از دفن دوباره و انتقال جسد به مکان نامعلومی منتشر شده. کشف این جنازه در حالی رخ می‌دهد که در اعتراض‌های دیماه سال گذشته شماری از معترضان در ده‌ها شهر ایران با ابراز پشیمانی از انقلاب اسلامی سال 57 شعار می‌دادند رضا شاه روحت شاد، ای شاه ایران برگرد به ایران و ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. کاربران فضای مجازی ابراز امیدواری کردند که در صورت تعلق این پیکر به رضا شاه پهلوی، مقام‌های جمهوری اسلامی با آن همچون مقوله تاریخی و میراث فرهنگی نگاه کنند. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در توییتی به مقام‌های مسئول ایران نسبت به هر گونه پنهانکاری و عدم شفافیت در این خصوص هشدار داده است. رضا شاه پهلوی چند سال پس از تبعید در جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی درگذشت. جسد او مدتی در مصر به امانت گذاشته شده بود تا در سال 1329 پس از طواف در مکه به تهران منتقل و در آرامگاهی که در شهر ری برای او ساخته بودند به خاک سپرده شد. صادق خلخالی حاکم شهر دادگاه‌های انقلاب در اردیبهشت ماه سال 1359 دستور تخریب آرامگاه رضا شاه را داد. با آنکه پس از خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران شایعاتی مبنی بر خروج بقایای جسد رضا شاه نیز به همراه او مطرح شده بود، اما شهبانو فرح پهلوی آخرین ملکه ایران این موضوع را تکذیب کرده است.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید.
روی عرضم با زمامدارای جمهوری اسلامیه ازتون تمنا میکنم جوری با جنازه بزرگ مهدی رضا شاه رفتار کنید که دوست دارید اگر رژیم برگشت همونطور با جنازه شما و پدرانتون رفتار بشه. خواهش میکنم این بزرگ مرد رو آزرده نکنید.
واقعا انسان وقتی به گردش روزگار نگاه میکنه به حقانیت این خلقت پی میبره. یک روزی یکی از قصابان جمهوری اسلامی به نام خلخالی اومد به این آرامگاه بنیانگذار ایران نوین رو خراب کرد، رضا شاه کبیر رو. اقلا فکر نکرد که این ساختمان مال این مملکت با بودجه همین کشور ساخته شده، حالا نمیخواد قبر رضا شاه باشه، میتونه مصارف دیگه داشته باشه. از روی عقده اون رو زدن صاف کردن. حالا به هر صورت 40 سال گذشته، الان حالا میگن که جنازه مومیایی شده رضا شاه در اون محفظه بتونی به شهادت یه عده‌ای که اون زمان شاهد بودن پیدا شده. و روزگار رو واقعا چی میدونید که مجدد دست‌های پیدا بشه و از نو مقبره ساخته بشه و این جنازه در اون قرار بگیره با نهایت عزت و احترام. اینه بهش میگن جبر تاریخ و این کار حتما خواهد شد.
بنده ایرانی که وطنم سوخته، ملتم سوخته تر از وطنم هست، مخالفت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو با برجام بسیار مفید و سازنده میدونم، چرا که اوباما بدون رعایت حقوق بشر یک قرارداد گنگی رو با نظام مستبد جمهوری اسلامی امضا کرد. بعد از اون میلیاردها دلار پول رو فرستاد در بسته‌بندی به فرودگاه خمینی و شام زهر جناب خامنه‌ای رو پر از گلاب ناشت یک دهه دیگه ملت ایران رو به خاک خون بپشونند. این برجام بزرگترین خیانتی بود در تاریخ ایران از نظر قرارداد. این برجام میبایست که برکنده میشد، که این نظام از جا برکنده میشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ما تماس بگیرید، از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و بفرستید @فرداگرام. سفر 3 روزه ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به واشنگتن روز دوشنبه آغاز شد، سفری که در آستانه ضرب الاجل 22 اردیبهشت ماه درباره آینده برجام انجام میشه و اروپایی‌ها امیدوارن بتونن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رو راضی کنن تا از برجام خارج نشه. 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، هفته هاست که با آمریکایی‌ها در این زمینه گفتگو میکنن و در تلاشن تا به راه حلی برسن که هم نگرانی‌های واشنگتن در زمینه برجام برطرف بشه و هم برجام همچنان به حیات خودش ادامه بده. در این زمینه هانا کاویانی با فرانسوا نیکولو، سفیر پیشین فرانسه در تهران، گفتگو کرده و ارزیابی او را از نقش‌آفرینی پاریس برای افتتاح برجام پرسیده.
خب این بخشی از شخصیت ماکرونه که تلاش میکنه که راه حل پیدا کنه. او تلاش میکنه با همه صحبت کنه، با ایرانی ها، با ترامپ، با پوتین، و این هم به این معنا نیست که او با همه اونها موافقه، بلکه در پی یافتن راه حله و این چیز خوبی است. در نتیجه فرانسه پیشرو بود، اما بریتانیا و آلمان هم کوشیدند، چرا که هر 3 کشور در این زمینه مسئولیت دارند. اونها به همراه ایالات متحده، چینی ها و روس ها مدت ها در این زمینه مذاکره کردند و به نوعی مسئولیت خودشون میدونن که بقیه اروپایی ها رو هم راضی کنن که برای این بحران کنونی راه حلی پیدا بشه.
چشم‌انداز اون رو چگونه میبینید؟ آیا اروپایی ها موفق میشن که در این زمینه آمریکا رو راضی کنن که در توافق بمونه؟
دو سفر انجام میشه، اول پرزیدنت ماکرون و بعد هم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به واشنگتن میره و هر دو در یک جهت تلاش میکنن تا ترامپ رو در توافق نگه دارند. بیشتر ناظران و صاحب نظران بر این باورند که اروپا موفق نمیشه. من شخصا موضعی برعکس دارم، سر اون شرط بندی نمی کنم، ولی کمی خوشبین هستم و فکر میکنم ماکرون و مرکل کمی شانس دارن برای اینکه ترامپ رو راضی کنن که در توافق بمونه.
آقای نیکولا، آیا نشانه های مشخصی میبینید که موجب شده همچنان تا حدی خوشبین باشید؟
اول اینکه حتی اطرافیان پرزیدنت ترامپ که روی کرده تندتری دارن هم کمی مردد هستند. جالبه که مثلا مایک پومپئو که شخصی با رویکردی تند ارزیابی میشه و قرار وزیر خارجه آمریکا باشه، گفته ترجیح میده که توافق اصلاح بشه تا اینکه از بین بره. مشاور دیگر آقای ترامپ جان بولتون هم که در این زمینه شخص مهمی به شمار میره تا اینجا سکوت کرده. اونچه که مکرون پیشتر گفته و به ترامپ هم میگه اینه که هیچ برنامه جایگزینی وجود نداره و اگر از توافق خارج بشه قدم در یک فضای ناشناخته میگذاره و بحران تازه‌ای در منطقه شروع میشه که همکنون هم درگیر بحران‌های متعددی است. در نتیجه دلایل خوبی وجود داره که در توافق بمونه، حتی اگر همم قبول داشته باشن که این توافق همه مشکلات با ایران رو حل نمی‌کنه. ما همه این رو می‌دونیم. توافق است که متمرکز بر مسائل هسته‌ای است، به موشک‌های بالیستیک یا توازن قوا و نقش ایران در منطقه نمی‌پردازه. اگر آمریکا توافق رو ترک کنه، این خطر وجود داره که ایران هم اون رو ترک کنه و اون وقت هر اتفاقی میتونه رخ بده. نه اینکه ایران بمب بسازه، ایران هیچگاه نگفته که میخواد بمب بسازه و میدونه که این کار مشکلات بیشتری براش درست میکنه، اما خب ایران خواهد تونست که با فناوری‌های حساسی کار کنه. همچنان تحت نظارت آژانس خواهد بود، اما این نظارت به اون سفت و سختی نخواهد بود و این ایالات متحده و بسیاری رو در منطقه نگران خواهد کرد.
اگه برخلاف اون چه شما فکر میکنید اروپایی ها موفق نشند که آقای ترامپ رو راضی کنند در برجام بمونه، به نظرتون این چه تأثیری در روابط این کشورها با متحد خود در آن سوی اقیانوس اطلس خواهد داشت؟
به نظرم این میتونه وضعیت سختی بین اروپایی ها و ایالات متحده ایجاد کنه. موضوع کلیدی در این میان نفته. اگر آمریکا از توافق خارج بشه، ممکنه تحریم علیه کسانی که از ایران نفت می‌خرند دوباره اعمال بشه. این میتونه مشکلات زیادی برای اروپا ایجاد کنه و این موضوع اونها رو به واکنش وامی داره. اتحادیه اروپا معمولاً در مورد روبرو شدن با آمریکا آنچنان شجاعانه عمل نمی‌کنه، اما وقتی موضوع بر سر مسائل حیاتی باشه مثل مسائل اقتصادی ممکنه تندتر واکنش نشون بده.
آقای نیکولو، یعنی شما فکر میکنید روابط اقتصادی اروپایی ها با ایران انقدر براشون مهمه که ممکنه واکنش نشون بدن؟
نه همه اونها، اما اینکه برخی از توافقا به نتیجه نرسن نارضایتی ایجاد خواهد کرد. مثلا اگر ایرباس نتونه هواپیما بفروشه که برای بوئینگ هم همینطور خواهد بود، یا مثلا اگر توتال نتونه در ایران سرمایه گذاری کنه. ولی در نهایت به نظرم نکته اصلی نفته. البته این هم ممکنه که آمریکا برجام رو ترک کنه، اما تحریم‌های ثانویه در زمینه نفت رو بر نگردونه. اون تحریم‌ها اجازه خرید نفت ایران رو نمیداد. در سال 2012 اروپایی‌ها قبول کردند و به نوعی کوتاه اومدن که نفت ایران رو نخرند و بین اروپا و آمریکا یک هدف مشترک برای این کار وجود داشت. اما اگر این بار این هدف مشترک وجود نداشته باشه، چرا باید فکر کنیم که اروپا چنین از خود گذشتگی بکنه؟
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید از رادیو فردا با فرانسوا نیکولو، سفیر پیشین فرانسه در تهران. همراه ما باشید، سر بزنیم به سر خط خبرها. معاون آبفا در ایران از تنش آبی در 6 شهر اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس، شیراز و بوشهر خبر داده است. دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران حکم قصاص محمد رضا سلاس از دراویش گناوادی و متهم به قتل 3 مأمور نیروی انتظامی در پاسداران را تایید کرد. محمد جواد ظریف و هایکو ماس، وزرای خارجه ایران و آلمان، در دیداری دو جانبه در نیویورک روز سه‌شنبه درباره برجام گفتگو می‌کنند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، درباره حفظ برجام و آینده آن به اتحادیه اروپا هشدار داد. شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه خود 7 نفر را به عنوان نامزدهای اصلی پست شهردار جدید انتخاب کرد.
رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه از افزایش سطح آب این دریاچه خبر داد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن به سر می‌برد. و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در واکنش به حادثه کتک زدن یک دختر از سوی مأمور گشت ارشاد در تهران گفته نیروی انتظامی نباید یک قدم هم عقب نشینی کند. عصر شما بخیر. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. دولت روسیه توافق ایجاد منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تایید کرد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایجاد بازاری مشترک بین روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان پایگذاری شده و مسکو که در رأس این اتحادیه قرار داره با کشورهای دیگه‌ای مثل چین و هند درباره پیوستن به جمع این کشورها مذاکره می‌کنه. آنا رایسکایا گزارش میده.
توافق ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که مذاکرات 3 ساله طرفین درباره آن ماه گذشته نهایی شد، قرار است 4 سال اعتبار داشته باشد و مطابق آن برای 502 کالایی که فهرست آن بیشتر هماهنگ شده بود، امتیازات تجاری و کاهش تعرفه قائل خواهد شد. مطابق دستورالعمل که صبح سه‌شنبه در پایگاه رسمی دولت روسیه منتشر شد، این دولت لایحه‌ای که از سوی وزارت توسعه اقتصادی روسیه در هماهنگی با سایر نهادهای زیرآب در روسیه و ایران تهیه شده بود را تایید کرد و به نماینده روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا دستور داد این توافق را امضا کند. الکسی نوویکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است گسترش همکاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نفع دو طرف است.
ایران проявляет огромный интерес к ЕАЭС.
ایران از مدت‌ها پیش علاقه فراوانی برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشت و این خواسته کاملا طبیعی است. یک بازار پرمصرف تقریبا 180 میلیون نفره به روی ایران باز می شود و این فرصتی بزرگ برای پیشبرد تجارت منطقه‌ای ایران است. در مقابل برای اعضای این اتحادیه، همکاری اقتصادی با ایران حائز اهمیت فراوان است، زیرا نه تنها ایران بازار بزرگی است که مسیر دستیابی به بازارهای جنوبی و کشورهای حوزه خلیج فارس است. به علاوه همکاری اعضای این اتحادیه به تسهیل تجارت و هماهنگی تشریفات گمرکی محدود نمی شود، بلکه کشورهای عضو به اصول مشترک سیاسی پایبندند و عضویت در این نهاد تضمین‌های نانوشته امنیتی را نیز در پی دارد. چنانچه مسئله عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرح شود، مطمئناً اعضای این اتحادیه با در نظر گرفتن ظرفیت‌های این کشور رویکردی کاملاً عملگرایانه اتخاذ خواهند کرد.
مذاکرات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 3 سال پیش آغاز شد، اما امضای توافق چندین بار به تعویق افتاد. گزارش ها حاکی است قرقیزستان که عرضه کننده محصولات مشابه ایران است، مخالف برداشتن تعرفه های گمرکی برای اجناس ایرانی بود. در مقابل ارمنستان مشوق اصلی همکاری نزدیک ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و به روسیه و ایران نیز پیشنهاد داد در منطقه آزاد اقتصادی مقری مشارکت کنند، پیشنهادی که با استقبال طرفین روبرو شد. روسیه نیز همواره حامی همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده. اندری مافچان، کارشناس مسائل اقتصادی، این اتحادیه را طرح سیاسی کرملین می داند.
این یک تشکل سیاسی است که در رأس آن روسیه قرار دارد و چند کشور با اقتصادهای کوچک به عنوان عضو در ازای کمکهای مالی و امتیازهای گمرکی در عرصه سیاسی از روسیه فرمان میبرند. از دید کرملین گسترش این تشکل به اعتبار روسیه میافزاید، اما از منظر اقتصادی عضویت در این اتحادیه اغلب به ضرر اعضایش است. ایران حتما دلایلش را برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا سنجیده، اما این دلایل نمیتواند اقتصادی باشد، زیرا از لحاظ اقتصادی این تشکل کارآمد نیست و با مشکلات فراوان روبروست.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ژانویه 2015 بهمن ماه 1393 خورشیدی رسما تأسیس شد و در حال حاضر قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس، ارمنستان و روسیه اعضای آن هستند. مولداوی عضو ناظر این اتحادیه است و ویتنام تنها کشور فرامنطقه‌ای است که توافق تجارت آزاد با این اتحادیه امضا کرده. همچنین مذاکراتی با تاجیکستان، هند، ترکیه، تونس و سوریه در جریان است. و به گزارش روزنامه کامرسانت، هیئت دولتی روسی که این روزها در پکن حضور دارد تایید کرد، مذاکره درباره همکاری چین با این اتحادیه وارد مرحله نهایی شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجال شانگهای رو با یک گفتگوی دیگه ادامه بدیم. در روندی که شگفتی بسیار از ناظران رو در پی داشته، سرژ سرکسیان در پی کمتر از 2 هفته اعتراضات خیابانی در ارمنستان بعد از 10 سال قدرت رو ترک کرد. این اقدام او بعد از اون انجام شد که گزارش‌ها از ایروان حاکی از آن بود که بخشی از نظامیان در خیابان به معترضان پیوستند. اعتراضات در ارمنستان بعد از اون شدت گرفت که آقای سرکسیان با تغییر نظام حکومتی در کشورش از رئیس جمهور تبدیل به نخست وزیر شد و مخالفان گفتند این کار باعث میشه او بتونه تا آخر عمر قدرت رو در ارمنستان قبضه کنه. درباره این تحولات در ارمنستان بشنویم از گفتگویی که هانا کاویانی انجام داده با تورج اتابکی، محقق تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند.
وقتی که نگاه میکنیم به این اعتراضا، نخست متوجه میشیم که خب مردم دقیقاً گفتن چی نمیخوان. مردم فقر نمیخوان، فساد گسترده نمیخوان، جامعه شایسته سالار میخوان. فکر میکنن که بضاعت این رو دارن با احتساب کمک‌های بسیار گسترده ارامنه سراسر جهان و همینطور اتحادیه اروپا و همینطور سازمان‌های بین‌المللی به این جمهوری کوچک زندگی بهتری داشته باشند و بنابراین برای اجرایی کردن این روی آوردن به گروه‌هایی که پیشینه‌شون متفاوت از پیشینه مردان قدرت مثل سرکیسیان. حالا آقای پاشینیان گفته که تا 20 روز دیگه پارلمان باید منحل بشه، گفته که باید یک دولت موقت تشکیل بشه و گفته ما در آغاز کاریم و این فرایند یک دیگرگونی بسیار عمیق خواهد شد در ارمنستان و از این دست. ببینیم که واقعا ترجمه چنین ادعاهایی در عمل چگونه خواهد بود. اما آنچه که میدونیم این که آقای پاشینیان همین دیروز به عرصه سیاست وارد نشده، تجربه 20 ساله اعتراضهای اجتماعی رو پشت سر خودش داره و گروهی از در حقیقت روشنفکران و سیاست ورزان و جوان رو با خودش همراه کرده که آینده امیدبخشتری رو برای این تحول به ما نشون.
آقای اتابکی، در انقلابی که در گرجستان رخ داد، غرب خصوصا آمریکا حمایت کرد از گرجستان برای پیشبرد اهداف دموکراتیک و پایه‌گذاری گرجستانی که امروز می‌بینیم. ارمنستان به صورت سنتی در این سالهای گذشته بسیار نزدیک به کرملین بوده و فکر می‌کنید که روسیه چطور نگاه خواهد کرد به این تحولات و آیا اجازه خواهد داد که این روند دموکراتیکی که حال آقای پاشینیان در ارمنستان و همراهانش میخوان پیش ببرند رو ادامه بدن؟
خب نزدیکی ارمنستان با روسیه یک نزدیکی بسیار تاریخیه. پیمان‌های امنیتی بین دو کشور منعقد شده و ارمنستان روسیه رو به عنوان یک کشور حامی خودش در قفقاز جنوبی به حساب میاره. من گمان نمی‌کنم که در تحولات آینده وقتی که حتی این معترضین به قدرت برسن در پیوند ارمنستان و روسیه تحول عمیقی پدید بیاد. همچنان روسیه به عنوان یک متحد تاریخی در کنار ارمنستان خواهد بود به زعم این معترضان و اینها نمیتونن از روسیه دست بردارن. اما نرخ همکاری و نرخ این تکیه دادن مهمه. اونچه که ما در زمان آقای سرکیسیان داشتیم در حقیقت پیوند ارمنستان و روسیه فراتر از پیوند دو کشور مستقل و با اتکا به هویت سیاسی بین المللی و تاریخی این دو کشور بودش. آقای سرکیسیان در همه زمینه‌ها با نظارت مسکو عمل می‌کرد و دیدیم که حتی وقتی که به جابجایی قدرت هم رسید تلاش کرد که همون الگوی پوتین مدودف رو در ارمنستان پیاده کنه. اما به داوری من معترضان سیاست معتدلتری رو در قبال روسیه اتخاذ خواهند کرد و تا اونجایی که میشه از گفتگوها و شنیده‌ها سراغ گرفت، اتحادیه اروپا به استقبال استعفای آقای سرکیسیان رفته و اینکه به هر صورت با این استعفا جلوی یک نقار گسترده در کشور گرفته شد استقبال کرده. من گمان میکنم که در روزهای آینده ما شاهد این خواهیم بود که روسیه به نوعی خودش رو با واقعیت موجود ارمنستان تطبیق بده. به نقد سخنگوی دولت آقای پوتین پیامی فرستاده به ارمنستان و گفته ما در کنار مردم ارمنستان هست، یعنی به نوعی گفته که ما رو با سرکیسیان تنها متعین نکنید، ما با حتی معترضین هم میتوانیم باشیم. آنچه که مهمه پیامدهای این اعتراضهای خیابانی و استعفای آقای سرکیسیان نه تنها برای ارمنستان بلکه برای منطقه و فراتر از منطقه است. به داوری من فراتر از کشورهای همسایه پیامد تحولات چند روز گذشته ارمنستان رو حتی در روسیه هم میشه رصد کرد.
تورج عطابکی محقق تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند بود. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. بعد از آلمان، فرانسه هم قانون و مقررات سخت‌گیرانه تری رو در پذیرش متقاضیان پناهندگی وضع کرده. بر پایه قانون جدید، پناهجویانی که از این به بعد به طور غیر قانونی وارد فرانسه بشن باید روی یک سال زندان حساب کنند. بشنویم در این زمینه از همکارم شهرام میریان.
پس از بحث و گفتگوهای طولانی، سرانجام مجلس ملی فرانسه با اکثریت آرا قانون سختگیرانه تری در پذیرش پناهجویان به تصویب رساند. زمان برای بررسی پرونده پناهجویان بر پایه این قانون تازه تسریع شده و پناهجویان رد شده به فوریت از فرانسه اخراج می شوند. سوای این برای آن دست از متقاضیان پناهندگی هم که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده اند مجازات زندان تا یک سال تعیین شده. در برابر پناهجویانی که درخواستشان پذیرفته شده ضمن فراگیری زبان فرانسه از این امکان هم برخوردار می شوند جذب جامعه شوند. پیش از فرانسه آلمان هم برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی نحوه پذیرش متقاضیان پناهندگی را تغییر داد و بر اساس طرحی قرار است پناهجویان از آغاز ورود تا رسیدگی و تصمیم گیری درباره تقاضایشان در 40 مرکز که هر یک گنجایش 1500 نفر را داراست اسکان یابند. پناهجویان رد شده از همین مراکز با هواپیماهای چارتر به کشورهایشان بازگردانده می شوند. در میان بر پایه آماری که اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان منتشر کرده تا پایان 3 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 47,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران تقاضای خود را تسلیم مقامهای مسئول آلمانی کردند. تا این 3 ماه نزدیک به 2200 متقاضی پناهندگی از ایران وارد آلمان شدند که به گفته حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین این شمار نسبت به زمان مشابه سال قبل رو به افزایش گذاشته.
این گزارش 3 ماهه نشون دهنده اینه که روند پناهندگی به همون صورتیه که فکرشو میکردیم. گفته بودیم که این حرکات اعتراضی در ایران ممکنه در چند ماه آینده حتما تعداد زیادی که مشکل براشون به وجود میاد به ایران رو ترک میکنن و به نظر میاد یواش یواش این امر داره صورت میگیره. ماهانه تا 800 نفر پناهجوی ایرانی به طور متوسط وارد آلمان میشن و تقاضای پناهندگی میکنن. همونجور که بارها هم گفتیم اگر اون سال معروف 2015-2016 رو بذاریم به کنار، نسبت به سالهای پیش اون یک روند تصاعدیه. این نشوننده اینه که روند پناهندگی از ایران رو به افزایش گذاشته. مسائل درونی ایران، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سختگیری‌های فرهنگی و عملا برای بسیاری از اقشار شهرهای بزرگ، کسایی که جویای زندگی بهتری هستن، خودش رو نشون میده. من با توجه به کار روزانه هم این روند رو می‌بینم. خیلی زیاد آنلاین و تلفنی از ایران با قانون ما تماس گرفته میشه و چگونگی ورود دادن تقاضای پناهندگی، شرایط مختلف، تحصیل و و از این سوالات اولیه که همه دارن انجام میشه. مشاوره آنلاین ما در این رابطه نسبت به سالهای پیش در سال جاری بسیار بسیار افزایش پیدا کرد.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در پایان این گفتگو با توجه به سفر بدون ویزای ایرانی‌ها به صربستان، یکی از کشورهای شرقی اروپا، پیشبینی کرده که شمار پناهجویان ایرانی در سال جاری میلادی نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله فرانسه، ایتالیا، سوئد و هلند نیز افزایش یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این آخرین گزارشی بود که شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا، گزارش تحلیلی و خبری و اجتماعی و اقتصادی مختلفی رو شنیدید. اما در ادامه همراه بشید با فهیمه خسرو حیدری و برنامه هفتگی او جامعه رو بشنوید. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه مجله شامگاهی رادیو فردا رو همراهی کردید و امیدواریم که هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید. شب بر شما خوش.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. از همان سالهای اول پس از پیروزی انقلاب 57 تا امروز، هر سال و هر دهه جمهوری اسلامی ایران راهی برای مبارزه با آنچه بی‌حجابی، بدحجابی، منکر یا فساد خوانده در پیش گرفته است. از نیروهای موسوم به کمیته گرفته تا ماموران نیروی انتظامی و از دهه 60 که نامش طرح مبارزه با منکرات بود تا دهه 70 که طرح مبارزه با بدحجابی و نظارت بر اماکن عمومی شد تا دهه 80 که نظارت بر حجاب و عفاف نام گرفت و در تابستان همان سال ونهای سبز گشت ارشاد توی خیابانها راه افتادند تا طرح ارتقای امنیت اجتماعی را کلید بزنند. هر سال هوا که کمی گرم شد، حضور ماموران نیروهای انتظامی هم در خیابانها به اوج خود رسید. شهروندان زیادی در این سالها کارشان به اتهام آنچه بدحجابی خوانده شد به دادگاه ها کشید. خیلی ها جریمه شدند، به خیلی ها توهین شد. خیلی ها به عقد دوست پسر یا دوست دختر همراهشان در آمدند. با خیلی ها برخورد فیزیکی شد. این سالها اینطوری گذشت، اما در همه این سالها خبری از شبکه های اجتماعی و دوربین های کوچک تلفن های همراه نبود. حالا اما هست. حالا همانطور که در هفته گذشته دیدید، برخورد مامور نیروی انتظامی با یک شهروند چنان در تمام شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد که نیروی انتظامی و مسئولان کشور ناچار به پاسخگویی شدند. از وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در ناجا گرفته تا دستیار رئیس جمهوری در امور شهروندی و نمایندگان مجلس. اینجاست که مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، از ورود جامعه ایرانی به فضای تازه میگوید و تاکید میکند که این فضا با سرکوب قابل مهار شدن نیست.
از حدود 6 ماه قبل ما شاهد یک فضای جدید اجتماعی هستیم. نفس این که پس از حدود 4 دهه اعتراض، دختران و زنانی با اسم خودشون با پذیرفتن هزینه‌های امنیتی سنگین حاضر به اعتراض علیه حجاب اجباری میشن، نشون میده که ما وارد یک دور تازه از واکنش‌های اجتماعی شدیم. این فضای اجتماعی واقعیت نیست که با سرکوب قابل کنترل و مهار نیست. اساساً مقوله‌ای مثل حجاب در ساختار و بافت اجتماعی کشوری مثل ایران یه مفهوم بسیار پیچیده است. توی پایین‌ترین، عمیق‌ترین لایه‌های هویتی، فرهنگی و حتی اقتصادی مردم ریشه داره. هم تجربه رضا شاه نشون داد که برداشتن زورکی حجاب غیر ممکنه، هم شکست تمام عیار جمهوری اسلامی چنین چیزی رو ثابت میکنه. برای واضح هست که ادامه فشارهای امنیتی یا قضایی نمیتونه حکومت رو از این انقلاب محتوم، از این دگردیسی محتوم اجتماعی نجات بده.
شاید بر اساس تحلیل مشابه هست که طیب سیاوشی، نماینده مجلس، در واکنش به برخورد اخیر نیروی انتظامی از قول معاون پارلمانی ناجا گفته است دستوری که داده شده این است که اگر مقاومت شدید افراد در مواجهه با گشت ارشاد دیده شد، باید آنها را رها کنند. همزمان پروانه سلحشوری، نماینده دیگر مجلس و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، هم درخواست کرد که نتایج عملکرد 13 سالی گشت ارشاد با سند و مدرک گزارش شود. اما عملکرد گشت ارشاد در این سالها چگونه بوده و به چه سمت و سوی حرکت کرده؟ کارکرد گشت ارشاد در حال حاضر در جامعه ایرانی و در مواجهه با شهروندان چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
حدود 2 دهه است که هدف این گشت‌ها دیگه فرستادن مردم به بهشت نیست، بلکه جلوگیری از یک انقلاب اجتماعی محتوم هست. مقامات نظام بارها هشدار دادن که اگر سیاست ارعاب یا گشتای ارشاد رو برداریم، بخش بزرگی از جامعه به سرعت کشف حجاب میکنه. طبقات شهرنشین دیگه همین حجاب حداقلی فعلی رو هم رعایت نخواهند کرد. این تحلیل رو نه تنها از فرماندهان ناجا علی مطهری یا محمد باقر قالیباف شنیدیم، بلکه آیت‌الله محمد یزدی هم چنین چیزی رو گفته. بنابراین هدف فعلی گشتای ارشاد سرکوب و مهار مطالبات اجتماعی به تعویق انداختن یک دگرگیسی محتوم اجتماعی است. این گشتا دارن نقش انگشت پتروس در اون سوراخ سد معروف رو بازی میکنن. بنابراین با اینکه این گشت ها سرخوردگی عظیمی رو ایجاد کرده، نفرت اجتماعی بزرگی رو ایجاد کرده، اما در نهایت تونسته حکومت رو از این انقلاب اجتماعی تا این لحظه مسئول نگه داره.
از سوی دیگر باید پرسید انتشار وسیع فیلم هایی از برخورد نیروی انتظامی و نیروهای موسوم به گشت ارشاد با شهروندان چه آثاری را به دنبال دارد و تا چه حد بر کارکرد نیروهای گشت ارشاد اثر می گذارد. حسین غازیان، جامعه شناس.
دست کم دو تا اثر مهم داره، یکی اثر بازتابیه، یکی هم اثر بازدارندگی. منظور از اثر بازتابی اینه که ممکنه که گشت ارشاد با یک شخص برخورد کنه، خیلی فرق داره وقتی که نمایش داده میشه و دیگران هم از برخورد با اون شخص، واکنش دیگران هم با خبر میشه. این درست مثل اینه که شما یک آهنگ رو، یه موسیقی رو در خونه به تنهایی گوش بدید یا از تلویزیون یا رادیو پخش بشه که میلیون ها نفر دارن با شما گوش میکنن و شما میدونید که اونا دارن گوش میکنن، چون دیگران هم مطلع میشن که با من چه برخوردی شده و من میدونم که دیگران هم در جریانن. بنابراین اون اثر شخصی، موردی، موقعیتی رو تبدیل به یک اثر عمومی میکنه. همین موضوع، یعنی این اثر بازتابی، با خودش اثر بازدارندگی هم برای نیروها به بار میاره. یعنی اونا متوجه میشن که وقتی اینا پخش میشه در انظار عمومی و همه ازش باخبر میشن و اون مخالفت ها رو برمیانگیزه، برای اونا نقش بازدارنده و محدود کننده داره و حواسشون بیشتر جمع میشه به نحوه برخورد با افراد دیگه، به ویژه خانم‌ها.
از چندی پیش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگی تازه شروع به نوشتن کردند. هشتگ دوربین ما، سلاح ما. این کاربران دیگران را تشویق می‌کنند تا از موارد نقض حقوق شهروندی خود با تلفن‌هایی که این روزها دیگر همراه همه هست، عکس و فیلم بگیرند و هر جا که می‌توانند آن را منتشر کنند. اقدامی که حسین غازیان جامعه شناس می‌گوید به آشنا شدن بیشتر مردم با حقوقشان و افزایش مقاومت عمومی منجر خواهد شد.
بله، آدم با حق هم آشنا میشن، میدونن که میتونن اعتراض کنن، میتونن مقاومت کنن، میتونن سوال کنن، میتونن محاجبه کنن با مامورا و ممکنه اتفاقا این منجر به این بشه که بازداشت نشن یا مامور از کارش پشیمون بشه و همه اینا عملا مقاومت و عمومی ایجاد میکنه.
مهدی مهدوی آزاد همین اجبار در حجاب را آخرین سنگر حکومت جمهوری اسلامی در ایران میداند.
بعد از 40 سال چیزی که از اون انقلاب اسلامی مونده، تنها نشانه‌ای که از اون اسلام مونده، اجرای ظاهری نوعی قشریگری اسلامی است. در واقع اگر شما اجبار حجاب یا مسائل از این دست رو بردارید، هیچ کدام از ابعاد حکومت یا اجتماع ما شبیه آن چیزی که روحانیون در 400 سال گذشته ادعا می‌کردند نیست. واقعیت نیست که جمهوری اسلامی داره در آخرین سنگر خودش با مردم می‌جنگه.
اما خیلی ها هم در این میان نه درباره حکومت که درباره زنان و مردانی پرسیدند که به عنوان مأمور گشت ارشاد با نیروی انتظامی همکاری و با سایر شهروندان برخورد می‌کنند. خیلی ها درباره خواستگاه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آنها پرسیدند. پرسشی که حسین غازیان جامعه شناس به آن پاسخ می‌دهد.
این افراد معمولاً به دلیل نوع شغلی که انتخاب کردن و سلسله مراتب این شغل علاوه اجتماعی، معمولاً متعلق هستند به قشرهای پایین‌تر جامعه که هم از لحاظ طبقاتی هم از لحاظ فرهنگی به ارزش‌های حاکمیت نزدیک‌ترند. گذشت از این موضوع هم باید در نظر بگیریم که غیر از اون تعلق فرهنگی و سیاسی، رفتن توی این حوزه و شدت عمل به خرج دادن پاداش به بار میاره برای ارتقا، برای مستحکم کردن جای فرد در اوضاع احوال شغلی که میدونیم خیلی هم جالب نیست. گذشته از این پشتیبانی که ممکن از طریق پاداش‌های شغلی ایجاد بکنه، خود اعمال قدرت هم به فرد یک موقعیت روانی برتر میده و چون میتونه از این اعمال قدرت به خاطر بودن در پوشش مأمور نیروی انتظامی استفاده بکنه، ممکنه راضی کننده باشه و همه اینا دست به دست هم بده که ما چنین برخوردهایی رو ببینیم.
شاید آن چیزی که مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی از آن با عنوان آخرین سنگر حکومت در ایران نام میبرد، همان چیزی است که رئیس قوه قضاییه در ایران معتقد است نباید از آن عقب نشینی کرد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، که روز سوم اردیبهشت ماه در جلسه مسئولان عالی قضایی نیروی انتظامی را بازوی امنیتی کشور دانست و از بگفته او برخی عقب نشینی ها در این زمینه ابراز تعجب کرد. باید دید شهروندانی که با انتشار موارد نقض حقوق شهروندی خود اعتراض می کنند، یا مسئولانی مانند صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، که می گوید نیروی انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب نشینی کند، کدام یک در نهایت پیش خواهند رفت؟ مرسی که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام